أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب درس چند رسیدیم؟ یعنی اول درس 24 ما. خب در بحث 24 به بعد نمونه هایی و مواردی مثال میزنه که یکی از ارکان علم اجمالی در اونها منتفیه. میگه ببینید، توجه داشته باشید، هر جا گفتید فلان علم اجمالی منجز نیست، حداقل باید یکی از این چهار تا رکن منتفی باشه، یکی یا بیشتر. حالا ایشون میگه ما مثالهایی براتون میزنیم که در اینها رکن علم اجمالی بعضی درکانش مثلا منتفیه. صورت سوم در صفحه 123 مثالش اینه که من علم به جامع حدوثاً دارم، اما بقاءً این علم از بین میرود. علم به جامع حدوثاً دارم، اما بقاءً این مشکل پیدا میکنه. ممکن اینو بیاریم بگیم یک دو تا مثال براش بزنید، برای یک دو صورتش. نه، حالا یه دو تا مثال میزنیم. دو صورت میتونه داشته باشه. صورت اولش اینه که علم به فرد قصیر یا طویل پیدا میکنم. مثالی که خودش زده در کتاب، علم به وجوب مکس فی المسجد اما الی الزوال، یعنی از صبح تا زوال، اما الی الغروب، یا از صبح تا غروب. از صبح تا زوال یا از صبح تا غروب. خب تا ظهر بلا اشکال علم وجود داره، علم به جامع وجود داره، اما از بعد از ظهر چی؟ در بعد از ظهر علم اجمالی هست یا نیست؟ این مثال عبارتش مال صفحه 124 النحو الثالثه. صفحه 124 النحو الثالثه. یقین دارم به این که اونی که به ذمه من اومده، اونی که نذر کرده بودم، یا یه فرد قصیره یا یه فرد طویل هست. می‌فرماید در بعد از ظهر هم علم منجزه. یعنی شما بعد از ظهر نمی‌تونی اصل براءت از مکس فی المسجد جاری کنی پاش بری. نه خیر. چرا علم منجزه؟ نگو آقا یک طرف علم که قطعا منتفی شده، دیگه ظهری در کار نیست. میگه شما از همون اول علم داشتی، یا علل ظهر یا از صبح تا غروب. یعنی این مکس در بعد از ظهر از اول متعلق علم بود، در زیر مجموعه علم بود، طرف علم بود. خب این منجزیت علم به جای خود باقیه. یه مثال دیگه میزنه. علم تا زمان خاصی باقی، از آن زمان به بعد مشکوک. از آن زمان به بعد مشکوک. تا 10 قدم قطعا این کفش من پاک نشده. فرض کنید مثال فرضیه. اما از قدم 10 تا 15، از قدم 10 تا 15 آیا پاک شده یا پاک نشده؟ بعضی میگن 10 تا کافیه پس پاک شده، بعضی میگن 15 تا باید مثلا باشه پس پاک نشده. در چنین مواردی علم نیست، بقاءً علم نیست، اما تنجز چیه؟ باقی. تنجز باقیه. مثال واضحش مثلا بدونی میخواید بگی اینه: علم به نجاست کفش یا عصا. میدونن یا کفش هم نجس شد یا عصا. این جناب کفش با 10 قدم پاک میشه، این عصا با راه رفتن پاک نمیشه. فقط کفشه که مثلا حالا فرض کنید با راه رفتن پاک میشه. خب من نمیدونم کفش نجس شد یا عصا نجس شد. خب تا سر 10 قدم علم اجمالی چیه؟ هست جامع یقینا هست، چون یا کفش نجسه یا عصا نجسه. از 10 قدم به بعد دیگه جامع شاید نباشه، چون اگر اون کفش نجس شده باشه الان دیگه پاک شده با 10 قدم. اگر عصا نجس شده باشه شاید هست، شاید هست، چون شاید هم عصا پاک بشه با راه رفتن. اینجا علمه دیگه خلاصه نیست، علمه نیست، اما تنجزه باقیه. چرا؟ استصحاب بقای جامعه اینجا استصحاب جایی میشه. اینم دو مثال برای این بحث. بحث بعدی بحث اضطراره. در بحث اضطرار دو سه تا مطلب را بلد باشید. اضطرار به طرف معین مضطر میشم این لیوان شماره 1 را بخورم. این دو حالت داره، یا اضطرار قبل از علم اجمالیه یا بعد از علم اجمالی هست. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد تنجز علم باقیست یا ساقطه؟ تنجز علم باقی. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه تنجز علم باقی. چرا؟ مثل همین قضیه الالزوال الالغروبه، مثل همون مثال الالزوال الالغروبه. پس اگر علم اجمالی قبل از اضطرار باشه، یعنی اول علم بعد اضطرار باشه، اینجا تنجز علم باقیه. چرا؟ چون از اول یقین داشتم که احدهما نجسون تا وقت اضطرار و دیگری نجس و یا دیگری نجسون تا بعد اضطرار به اولی. خلاصه که آقا شکی برای من پیش نیومده، تغییر حالتی برای من پیش نیومده، علم من عوض نشده. من از اولم میدونستم که اگر به یکیشون اضطرار پیدا بکنم اون برای من حلال میشود. پس چون علم من تغییر نکرده پس تنجز باقی. ولی اگر اول اضطرار بیاد بعد علم بیاد، یعنی من الان مضطرم به این اناء یک، میخوام بخورمش، یهو یقین پیدا میکنم اما هازا نجس یا اوی ظرف دیگه نجس. در چنین مواردی علم به جامع منتفیه. علم به جامع تکلیف ندارم. چرا علم به جامع ندارم؟ چون جامع باید صلاحیت بر انطباق بر تک تک داشته باشد، اینجا صلاحیت انطباق تک تک نداره. اگر این فرد مضطرون الیه اون نجسه باشه من وجوب اجتناب ندارم، اگر او یکیه باشه وجوب اجتناب دارم. اگر مضطرون الیه نجس باشه که وجوب ندارم، اگر او یکی باشه وجوب داره. پس شد علاوه از تقادیر، شد مثل اون آهن و آب، آهن و مثلا آب. بله اگر اضطرار به طرف غیر معین باشد، اگر اضطرار به طرف غیر معین باشد وجوب موافقت قطعی می رود، وجوب موافقت قطعی می رود. اما وجهی برای اما وجهی برای جواز مخالفت قطعی وجود ندارد. اما وجهی برای جواز مخالفت قطعی وجود ندارد. چون اضطرار به طرف غیر معینه، یعنی یکی از این دو حلال است ولی دیگری هنوز تنجزیت خود را دارد. خب درس 26 هم که هزشه و 27 در شبهه غیر محصور سؤالی که ممکنه بیاد، وجه عدم وجوب موافقت قطعی در غیر محصوره. چرا در شبهات غیر محصوره وجوب موافقت قطعی لازم نیست؟ یه گله 10,000 تایی هست، حالا من میخوام یه گوسفند از این گله بخرم و یقینم دارم یه گوسفند دزدی تو این گله وجود داره، تن اشکال نداره میتونی بخرید. چرا؟ دو تا دلیل گفته شده. دلیل اول اطمینان به این که فرد منتخب یا مبتلا، فردی که من انتخابش میکنم، فردی که بهش مبتلا هم، اطمینان دارم که این منتخب غیر معلومه بالاجماله. اطمینان دارم این گوسفندی که من انتخاب میکنم خیلی بعیده همون یه دونه گوسفند دزدیه باشه تو این 10,000 تا. یه دو صفحه این قلت و قلت داره، خدایش خلاصه اون دو صفحه را تو این دو جمله من میگم براتون، هی نگه که زیاده. آقا یا اشکالی فرمودن اینجا، فرمودن که اطمینان مذکور ممنوعه. چی گفته که این اطمینانی هست؟ خب چرا نیست آقا زیاد؟ ایشون میفرماید اگر اطمینان در فرد منتخب هست، پس باید در فرد دو، در فرد سه، چهار، الی آخر باشد، نه در همه باشد. و اگر در همه اطمینان به حرام نبودن داشته باشن، پس مصداق معلوم بالاجمال کو؟ به قول خدا رحمت کنه شهید مدرس آقای رضا خان، خود رأی خودم لاغر، خودم که به خودم رأی دادم صندوق را، بنده خدای حداد عادلم توی یک دوره‌ها تو یک صندوقای تهران براش صفر زده بودن و گفت تو هم تو همون منصب رای دادن، تو همون صندوق رای دادن. حالا اینجا آقای آغازی ها میگه آقا شما اینی که انتخاب کردی که میگی که خب من مطمئنم این حرامه نیست، خب یکی دیگه هم بیاد اون یکی بعده اونم میگه منم مطمئنم، خلاصه رو هر کدوم دست دارید من مطمئنم حرام نیست، پس اون معلوم به اجمال که یقین داریم یه حرام هست اون کو؟ آقای صد جواب میدهد که بابا اطمینان به حرام نبودن فرد مبتلا در فرض وجود حرام در سایرین است. یعنی من زمانی میگم مطمئنم اینجا نیست که در مابقی ممکن باشه باشه، این اطمینان من اینطوریه. مثل اینکه ما تو افراد جامعه براخره یقین داریم آدم دوزیشون هست، ولی یه مغازداری میریم باش معامله میکنیم میگیم ایشالله اون دزده تو مابقیه، اینطوری میگیم دیگه. اینجا این اطمینان به فرد منتخب با این قیده که اون فرد حرام در مابقی باشه. لذا این اطمینان ها در عرض هم موجود و محقق نمی باشند، یعنی در آن واحد همه اطمینان ها فعلی نیستند. اگر حرام تو اونها باشه این مطمئنن حلاله. اشکال دومی هم ببخشید دیگه بمونه. آره آقا زیاد اشکال دوم میگیری، میگه این اطمینان با هم تعارض میکنن. میگه قبول اطمینان هست اما تعارض میکنن. باز آقای صد همین جواب میده، میگه چون اینها در عرض هم نیستند تعارض نمیکنن، در عرض هم نیستند تعارض نمیکنن. ببینید اگر من اطمینان دارم این فرد منتخب حلاله، خب پس در فرد فرق بین فرد منتخب و دو و سه و چهار نیست دیگه، درسته؟ پس باید نسبت به دو هم همینه بگم، نسبت به سه هم همینه بگم. خب پس نسبت به همه باید بتونم بگم چی؟ مطمئنم به حلال بودن. چرا؟ چون اطمینانی که در تک تک وجود داره باید در مجموع هم وجود داشته باشه، پس باید بتونم بگم مجموع حلال است، در حالی که یه معلوم به نجمال حرامی دارم. من نمیتونم بگم من مطمئنم مجموع اینها حرامه چی حلاله، مجموع اینها ولی در این حال یقین دارم یکون حلال حرامه، نقاب جمع نیستن. خب این دلیل اول برای اینکه چرا در شبهه محصوره موافقت قطعی واجب نیست. دلیل دوم، خب الان این دلیل کدوم میگه در ارکان اربعه رو زیر سوال برد؟ ها؟ این دلیل کدوم رو از بین برد؟ اگه گفتی رکن دوم از بین برده، یعنی علم از جامد به مابقی سرایت میکنه، علم از هزار تا به اون 999 تا سرایت میکنه. چون لازم نیست در رکن دوم فقط به یک طرف سرایت کنه، که به یک ادعای خاصی سرایت کنه در اون مابقی منحل میشه. در اینجا هم علم از اون فردی که ما دست بزدیم منحل میشه به قول معروف به مابقی. نه اونی که الان میخواد بگیم رکن چهارمه، این اولی رکن دوم رو از بین برد. اما دلیل دوم برای اینکه چرا در شبهه غیر محصوره موافقت قطعی واجب نیست، اختلال رکن چهارم. رکن چهارم وجود نداره. چرا؟ رکن چهارم میگه آقا باید موافقت مخالفت قطعی شدنی باشد، مخالفت قطعی باید شدنی باشه. خب اینجا مخالفت قطعی شدنی نیست، کجا من میتونم کل 10,000 تا گوسفند بخرم با این پولی که دارم؟ لذا دقت کنید شبهه محصور و غیر محصوره به افراد فرق میکنه. با اگر شما بخواهید نصف این گله را بخرید با اینکه میدونید یه دونه حرام توشون وجود داره، اینجا شبهه شما میشود محصوره. یا حالا بالاتر مثلا سلسشا 8,000 تاشو بخرید، اینجا شبهه شما میشه محصوره. ولی اگر بخواید از این 9,000 تا از این 10,000 تا یه دونه گوسفند بخرید میشه غیر محصوره. امکان مخالفت عملی، آقای خویی بیانی داره مشهور میگن اینه، امکان مخالفت عمل، مخالفت قطعی عملی. کجا تو رکن چهارم اینو گفتن؟ اون یه بحث دیگه بود، اون مال حکم ظاهری بود. خلاصه بس رکن چهارم میگوید آقا علم اجمالی به شرطی منجزه شما بتوانی همه اطراف را مرتکب بشی. خب من در اینجا کل 10,000 تا را نمیتونم مرتکب بشم، پس منجز نیست. بله سوال داری؟
خب در درس 29 آیه نه این بمونه، این چون طبق نظر مشهور نیست این بمونه.
درس بعدی در مورد علم اجمالی است که عهد الاطراف خارج از قدرت مطلقه. غیر مقدور بودن برخی از اطراف علم اجمالی، آیا اینجا علم اجمالی ما منجز هست یا نیست؟ آقایون همه گفتن منجز نمی باشد. من یقین دارم یا این ظرفی بلاها تو فرودگاه نشسته بودم یا رفیقی هم بغل دستم، اون بلند شد رفت سوار هواپیما، کجا او بره دنیا؟ بعد یه های علم پیدا کردم یا لیوان روی میز من نجسه یا لیوانی که روی میز اون بود و برداشت لیوانشا برد اون بره دنیا دیگه دستم بهش نمیرسه. آیا این علم اجمالی هم برای منجزه؟ این لیوانه رو حرام دارم بخورم؟ هم میگن نه علم اجمالی منجز نیست. اما چرا منجز نیست؟ مشهور گفتند اختلال رکن اول. مشهور اومدن گفتن ما شما علم به جامع نداریم. جامع اینه که یعنی یا این یا اون. خب اینجا اگر نجس اون لیوانه توی اروپا باشه که وجوب اجتناب نداریم، مثل اون آب و آهن میشه، مثل آب و آهن میشه. آقای صدر می‌فرماید این درست نیست. چرا؟ اضطرار به ارتکاب هم حرمت را برمی‌دارد. حرمت چیه؟ حکم. هم ملاک یعنی مقصده را تغییر میدهد. لذا در بحث اضطرار به عهد الاطراف گفتیم رکن اول مختله. اما اضطرار به ترک یعنی همین خروج از محل قدرت، او برای آمریکایه، من نمیتونم اصلا بخورمشون هم بخوام بخورم. اضطرار به ترک حرمت را رفع می کند، قبول، حکم را بر می داره. چرا؟ چون لغو تحریم لیوانی که اون بر دنیا بر منی که این بر دنیا لغو. اما ملاک حرمت را چرا بردارد؟ مقصده این لیوانه مثلا چه می دونم شوربه، حالا خمره، حالا هر چیه، اینا چرا برداره؟ مقصده سرجه خودش هم بله. اضطرار به شوربه مثلا نجس پیدا بکنم، ممکنه اون عاملی که من مثلا فرض کنم حفظ جانم، اون باعث میشه این مقصده دیگه اصلا اوغلا هم بهش مقصده بکنشه. اما اینجا که من نمیتونم اون لیوان نجس اون بر دنیا رو بخورم، این نتونست من باعث میشه اون نجسه دیگه برای من مقصده نداشته باشه. خب مسئله امر واقعی چه بخوام چه نخوام مسئله هست؟ چه بتونم چه نتونم؟ پس آقای صدر می فرماید اضطرار به ترک حکم را بر می داره اما ملاک را بر نمی داره. ملاکه هست. خب ملاکه هست، شما که آقای صدر قبول داری حکم را که برداشت. اگه حکم را برداره پس دیگه من علم به حرمت ندارم. میگه نه، بقای ملاک کافیه در تنجس. در علم اجمالی لازم نیست به خود حکم، روح حکم اون ملاکه، همه کاره حکم اون ملاکه.
بله رکن سوم منتفی.
بله در چنین مثالهایی رکن سوم منتفیه. چرا منتفیه؟ چون در اون لیوان اونور آمریکا، اونور دنیا اصل براءت معنا نداره جاری میشه. پس اگر سوال شد فرق اضطرار به ارتکاب با اضطرار به ترک در اطراف علم اجمالی رو بنویسی، همین 4-5 کلمه. بله دیگه قبول کردیم که همه قبول دارن منجز نیست این علم. علم که منجز نیست یعنی شما میتونی اصلا برات در این لیوان روی میز جاری بکنی. منظور صحبت سر بحث علمیه که چرا علم اجمالی ما منجز نیست. مشهور گفتن رکن اولتون نیست، علم به جامع نداری. آشد میگه نه، خروجی از محل ابتلا ملاک حرمت را از بین نمیبرد. ملاک را که از بین نبرد جامع وجود داره، رکن اول وجود داره، اما رکن سوم منتفیه. اصل براءت در اون طرف بیرونی جاری نمیشود، فقط اصل براءت در لیوان روی میز جاری میشه و میتوانی خلاصه بخوری. در علم اجمالی به تدریجیات این سوال ممکنه اینطوری بیاد، شبهش و جواب آقای صدر. شبهه آقای چیه در تدریجیات؟ علم به حرمت مکس فی المسجد یا در سه روز اول یا در مثلا فرض کنید سه روز آخر. خب تدریجی دیگه، سه روز اول یک طرف، الانه طرف دوم علم اجمالی من مثلا 10 روز دیگه است فرض کنید. شبه روشنه دیگه، گفتن در زمان تحقق فرد اول، طرف اول در زمان طرف اول براءت بلا معارض است، براءت از آن، براءت از طرف اول بلا معارض است، خود راحت میتونه براءت جاری بکنه. چون اون طرف دیگر که همین نه دیگه بخواد براءت جاری بکنه که. جواب آقای صدر اینه، در اجرای براءت، در اجرای براءت وجود فعلی، وجود فعلی طرف مورد براءت لازم نیست، بلکه در ظرف خودش محقق باشد کافی، در ظرف خودش محقق باشد کافی. و در تدریجیات معلوم بالاجمال حرمت سه روز اول یا حرمت در سه روز آخر، حرمت در سه روز اول یا حرمت در سه روز آخر. خوی مثال که زدیم دیگه، مکه در مسجد. بحث بعدی، البته خب اینا که ما میگیم اینا مطلب جدیدی نیستن، اینا همش تطبیق این بحثای علم اجمالیه. طولیت این اطراف علم اجمالی ممکنه مثالشو بگیم، بگیم اینجا علم اجمالی منجز هست یا نه. چرا طولیت به دو نحو قابل تصوره؟ ما مثال کتابو میاریم اگر سوال احیانا بیاد. میگیم حج واجب منوط به عدم دین. الان از من دین، ولی عدم دین واقعا دین واجب، یعنی اداء دین منظور. خب آقا های مکلف درسته؟ آقای مکلف نمیدونه حج بر او واجب است یا دین بر او واجب است. من علم اجمالی دارم که امسالی 2 میلیون بار هزینه بکنم، اما در حج هزینه بکنم یعنی مستطیع شدم یا یه بدهی دارم؟ بله خب، من علم اجمالی دارم که این 2 میلیونه یا واقعا 20 میلیونه 10 میلیونه باید یه جای هزینه بشه، منتها یا باید حج بدم یا دین، نمیتونم کدوماشه. منتها این جناب حج منوط یه قیدی داره که این که فلواقع دینی به گردنش نباشه، اینطور قیدی داره. اجرای براءت از دین، اجرای براءت از دین، حتی مثال اکنو 20 میلیون و همون 40 میلیون، یعنی مثال بالاتر، من یقین دارم یکی از اینها به گردنمه، پولی بیشتری دارم، اون یقین دارم یکی از اینها به گردنمه، نمیدونم کدوماشه. اجرای براءت از دین حج را ثابت میکنه. حالا بذاریم اون یه فرضش هم بگیم، وجوب حج منوط به عدم دین واقعا او ظاهرا. قید حج اینه، چطور تو نماز طهارت شرط داره، چه بخواد طهارت واقعی باشه یا ظاهری. حج منوط به این که دین نباشه، حالا یا واقعا نباشه یا ظاهرا نباشه. اینجا باز بر اجراء براءت از دین حج را واجب می کند. بایستن ما را به زحمت انداخت، چه فرق بین این دوتا هست؟ تو هر دوتاش که اجرای براءت از دین شد حج را بر ما واجب کرد، دوتا بفره چی گفتی؟ میگه ها فرقشون اینه، در صورت دوم، در صورت دوم اجرای براءت واقعا حج را به گردن شما می آورد، واقعا حج را به گردن شما می آورد. اما در صورت اول اجرای براءت ظاهرا حج را به گردن شما آورده. اول که اینجا نوشتم ها، اولی که اینجا نوشتم، تابلو نوشتم، حج منوط به این که واقعا شما دینی نداشته باشید. شرط حج عدم واقعی دینه. خب شما براءت از دین جاری بکنی، خب حکم ظاهری برات ثابت میکنه دیگه، واقعا که برات اثبات میکنه. پس وجوب حج ثابت میشه اما وجوب ظاهری در این صورت. اما در اینجا شرط وجوب حج چیه؟ این که دین نباشد، چه ظاهرن چه واقعا، یعنی اعم از این جالا یا واقعی، مثل نماز که طهارت در شرطه، حالا چه واقعا چه ظاهرن، یکیش باشه کافیه. اینجا هم حج میگه آقا من به گردنت میام به شرطی که دین واقعا یا ظاهرن به گردنت نباشه. به محض اینکه اجرای براءت کنید شرط حج محقق میشود، شرط حج محقق میشه. شرط حج واقعا محقق می شود، چون واقعا حج منوط به اینه که با اجرای براءت بتونی اونا انجامش بدی، یعنی فعلی بشود. این هم از این در یه انقلتی مطرح میشه در ادامه، حالا گفتید ادامه شو بگیم، یه انقلتی مطرح میشه و اون این که خب شما چرا براءت از وجوب حج جاری نمی کنید، فقط براءت از دین جاری می کنید؟ میگه بابا براءت از حج، چه بخشی، براءت از دین مسبب از براءت از حج، یعنی چرا شما در دین شک کردی؟ ببخشید، چرا شما در حج شک کردی؟ چون براءت، یعنی مشکل دین نتونستی حل بکنی. اگر شک در ناحیه دین برطرف بشه، اگر شک در ناحیه دین برطرف بشود، دیگه در وجوب حج شک نداری. مثل این که با آب مشکوک لباسی را بشورید، تو لباسم شک میکنی، اما شک در لباس ناشی از شک در آبه. در آب اصل طهارت جاری کنی، لباسم خود به خود چی میشه؟ پاک میشه. اینجا شک شما در حج ناشی از شک در دینه. به معنی اینکه با براءت مشکل دین رو حل کردی، یعنی شک تا حل کردی، دیگه در حج شک برای شما باقی نمیمونه که بخوای براءت جاری کنی. در بحث درس دوران بین محظورن، به لحاظ عملی هیچ اختلافی نیست، همه قبول دارن که در دوران بین محظورن. خب ببینید، دوران بین محظورن به دو صورت، دوران بین واجب و حرمت به دو صورت قابل تصوره. شک بین حرام یا واجب یا مباح بودن، شک بین حرام یا واجب بودن. یه وقت شک من سه طرفیه، یا این کار حرامه یا واجبه یا مباحه. در اینجا همه حتی حق و طاعی ها میگن چی؟ براءت. حتی آقای صدری که در جاهای دیگه حق و طاعیه، ولی اینجا براءتیه. چرا؟ حق و طاعی این با حق و طاعی این چی میکنن؟ تضاهم. حق و طاعی نسبت به وجوب مشکوک تضاهم میکنه با حق و طاعی نسبت به حرام مشکوک. خب من نمیتونم هم انجام بدم هم ترک کنم که، پس این دوتا حق و طاعی با هم تضاهم میکنن، میرن کنار، این مباح چی میشه؟ زنده میشود. بله، همه قبول دارن که در اینجا مکلف آزاده. اما اگر دوران بین محظورین باشه، یعنی شک من دو طرفی باشه، میدونن یا حرام یا واجبه، یک چیز. اما جمعه مثلا فرض کنید، حالا مثال روزه دیگه، روزه گرفتن در امروز یا حرامه اگر عید فطر باشه، یا واجبه اگر رمضان باشه. در چنین مواردی بلا اشکال همه قائل به تخییره، عملا هیچ شکی درش نیست، همه میگن آقای مکلف مخیره. اما به لحاظ علمی اجرای براءت شرعی در دو طرف محظور، اجرای براءت شرعی در دو طرف محظور با اشکالاتی مواجه شده. ولی اینجا تو براءت نمیتونی جاری بکنی، عملا مخیری. خب چرا براءت نمیتونی جاری بکنی؟ دو اشکال هست براءت شرعی. اشکال اول اینه که لسان حدیث رفع برداشتنه و رفع زمانی ممکن است که وضع ممکن باشد. رفع تکلیف زمانی ممکن است که وضع تکلیف چی باشه؟ ممکن باشد. در دوران بین محظورین، در دوران بین محظورین احتیاط ممکن نیست، احتیاط ممکن نیست، پس براءتم نباید ممکن باشه. اشکال دوم اینه که براءت فلسفه وجودیش تقدیم اقراض ترخیصی مهمتر فلسفه وجودی براءت تقدیم اقراض ترخیصی مهمتر بر اقراض الزامی هست. معنای براءت یعنی این، یعنی ترخیصی ها را بر الزامی مقدم کردن و در موارد دورانی بین محظورن اصلا غرض ترخیصی وجود نداره، تضاهم بین دو الزامه کو ترخیص. خلاصه اگه سوال اومد یکی از اشکالات براءت در دوران محظورن بنویسید، هم یکی از اینا رو بنویسید کافیه. 168 و 9 از ثانی و از ثالث را ما گفتیم. بحث بعدی دوران بین اقل و اکثر در اجزائه. گاهی علم اجمالی در متباینه اینه، کل بحثایی که تا الان خوندیم مال اون بود، تا الان هر چی خوندیم علم اجمالی بین متباینه این بود، یا این انا یا اون انا. اما گاهی علم اجمالی مال اقل و اکثر هست. اقل و اکثر هم یا استقلالیه یا ارتباطیه. اقل و اکثر استقلالی مثل این که نمیدانم ده تومن طلبکارم از شما یا 15 تومن، نسبت به 10 تومن یقین، نسبت به اون 5 تومن زائد شک. چرا میگن استقلالی؟ چون امتثال اکثر از امتثال اقل جدا هست، ارتباطی به هم ندارن. اقل را امتثال بکنی محقق میشه، ولی اکثر امتثال نکنی. شما 10 تومن بدید برای ذمه میشید که آزم راحت باشه، ولی اون اکثر را ندهید. اقل اکثر ارتباطی اینه که اگر اکثر واجب باشه، اگر واقعا اکثر واجب باشه، امتثال اقل کفایت نمی کنه. مثال هم نماز یا 9 جز یا 10 جز. خب آقایون مشهور اومدن گفتن براءت از جزء زائد، یعنی اون اکثر، و به اقل اکتفا میکنید. اشکالی وارد شده، گفتن نه آقا، ما اینجا علم اجمالی داریم و فیه علم اجمالی به وجوب 9 جز یا وجوب 10 جز. نگید 9 جز یا جزء دهم، نه، اطراف علم اجمالی را 9 جز، نماز 9 جزئی، نماز 10 جزئی. چون آقا میگن آقا ارتباطیه دیگه، تک تک نباید ببینید. آقا این مشهور یعنی چی مدید گفتید یه دونه زائد برایت جاری میکنید؟ اینا به هم مرتبطن. یا 9 جز را ببینید یا 10 جز را با هم ببینید. من یقین دارم یا نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی به گردن من، و این علم اجمالی چیه؟ منجز هست. این برهان اول. جواب آقای صدر از این برهان اول، جواب آقای صدر از این برهان اول اون جواب دومی هست. اگر اومد این جواب دومی را حفظی، اگر اومد به قول شما ها، البته این جواب دومی را بلد باشید کافیه. جواب آقای صدر اینه که این علم اجمالی رکن دوم را ندارد، یعنی علم باقی نمونده، منسرایت کرده. چجوری؟ ایشون می فرماید 9 جز واجبون
تفصیلن.
ما علم تفصیلی نه اجمالی به وجوب نجود داریم،
بله، اما نفسیان و اما چی؟ زمینیان.
بله، ما نمیدونیم این نه جزئی که یقیناً واجبن به وجوب نفسی واجبن یا به وجوب زمینی،
اما این حیث نفسی بودن یا زمینی بودن جزء واجب نمی باشند.
یعنی چی جزء واجب نمی باشند؟ یعنی برای امتثال لازم نیست بدانم این زمینی هست یا نفسی هست، ما نمیگه انجامش بدیم.
یکی استفتا کرده و گفت آقا من تصفیات اربعه 33 تا شک کردم، گفتم یا 33 تا تصفیات از زهرا سلام الله علیها شک کردم 33 تا گفتم یا 34 تا گفتم چیکار کنم؟ میشن میگه بیشتر بگم یا نه. حالا اینجا آیسر میگه بابا این که نمیدانی نفسی هست یا زمینی هست اینا مهم نیست، مهم اینه که من یقین دارم این نهجوز را باید انجام بدهم.
و شک بدلی در وجوب زائد دارم،
اینجا براءت جاری میشود. این هم جواب آقای صدر از برهان اول.
انشالله که اشکال نداره. خب حالا مهم نیست انشالله. صفحه یعنی درس 37
در اینجا ممکنه عبارت آقا زهره بیاریم و
یا توضیح خودش بخوام یا بگم جواب آقای صدر از این بدیم.
اقل اکثر در شرایط
اون مثال قبلی که زدین اقل اکثر در اجزا بود، نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، اینجا اقل اکثر در شرایط
که آیا رغبه به شرط ایمان یا مطلق رغبه.
شک دارم رغبه مؤمنه به گردنم هست یا مطلق رغبه به گردنمه که آزاد بکنم. تو مشهور اومدن گفتن از شرط ایمان شما چیکار بکنید؟ براءت جاری بکنید. آیا آغازی ها اومدن فرمودن که اینجا تفصیل داره موارد فرق میکنه، یه استراحت جزئی داشته باشید.
بله، اقل اکثر در شرایط
نمیدونم مطلق رقبه به گردنمه یا رقبه به شرط ایمان، اون زائد من شرطه. همه گفتن شما براءت از شرط میتونی جاری بکنی و بری مطلق رقبه مثلا رقبه کافره رو آزاد بکنی.
آقای آغازی اومدن تفصیل دادن، ایشون فرمودن که تحقق شرط مشکوک،
تحقق شرط مشکوک
دو حالت دارد، یعنی به دو صورت ممکنه باشه.
یک وقت هست
با زمیمه کردن شرط به فاقد شرط ممکن است،
یعنی می توانیم اون شرط مشکوک را زمیمش کنیم به اونی که فاقد شرطه.
مثل همین مثال رقبه، رقبه شک دارم آیا مؤمن باید باشد یا نه.
خب شما الان بخواید این شرط را تحصیل بکنید میتونید زمیمه کنید؟ بله. یکم خلاصه تو گوشش ورد میخونم میشه مؤمن، اینقدر اعمال صالحه دارم اصلا منو ببینه شیفته خلاصه مرده چی میشه؟ اسلام میشه الحمدلله رب العالمین.
نوع دوم اینه که نه، زمیمه کردن شرط به فاقد شرط
ممکن نیست، بس باید جایگزین بشه، مثل اکرم فقیرن، اکرم فقیرن هاشمی. یا آقای آزیا فرموده در صورت اول ما با مشهور موافقیم. چرا موافقیم؟ چون شک در تکلیف زائد دارن. چیه زائد؟ زمینه کردن ایمان به اون رقبه مطلق. شک در تکلیف زائد دارن، رقبه ایره دارم، نمیدونم باید مؤمنشم بکنم یا نه، قرائت جاری بکنم از تکلیف زائد. اما در صورت دوم که من نمیدانم هر فقیری یا فقط فقیر هاشمی، خب اینجا شک شما در متباینه اینه، یعنی نمیگیری این فقیر یا اون فقیر که اقل و اکثر. در چنین موردی اقل و اکثر نیست بلکه متباینه این. جواب آقای سعد یک کلمه هست، یعنی یک جمله هست نه یک کلمه. چه اون یک جمله؟ ایشون احسن میشن میفرماید مراد از اقل و اکثر در مقام لحاظ و جعل مولا میباشد. آقای آزیا اقل و اکثر در مقام جعله، یعنی نمیدانی مولا در لحاظ کردن متعلق برای اکرم، وقتی میخواست متعلق برای اکرم جعل کند، فقط فقیر را لحاظ کرد یا علاوه بر لحاظ قید فقیر یه قید دیگری هم لحاظ کرد؟ شده اقل اکثر؟ شده اقل اکثر. این هم از این در بالاخره برایت جاری میکنی، یعنی میتوانی بری فقیر غیر هاشمی هم آزاد بکنی، همش نری به سیده بدی. بله باید احتیاط بکنی، اکتفا بکنی به فقیر هاشمی. درس 38، درس 38 دوران بین تعیین و تخییر عقلی را بررسی کنید. ممکنه سوال اینطوری بیاد، دوران بین تعیین و تخییر عقلی را بررسی کنید، چه کار باید بکنید اگه شک کردی بینید در دوران بین تعیین و تخییر عقلی قرار گرفتید؟ آقای سعد می فرماید دوران بین تعیین و تخییر عقلی به دو صورت ممکنه. یک فقط مخیری بین، یعنی مرددی بین خصوص نوع یا مطلق جنس نوع، جنس آن نوع. نمیدونید باید مثلا فرض کنید خصوص چه میدونم حالا، نه مثال فقهی میخواییم بزنیم، کتاب چه مثال زده؟ فرض کنید حالا این مثال فرضی در نظر بگیرید، خصوص فقیه یا مطلق عالم، خصوص فقیه یا مطلق عالم. فقط فقیه باید اکرام بشه یا مطلق عالم باید اکرام بشه؟ تعیین و تخییره، یعنی فقط خصوص فقیه یا نه مخیرم بین این فقیه و سایر اصناف علما. خب الان در اینجا یکی از طرفای تردید در ضمن دیگری فل جمله وجود داره، عالم اجمالا شامل فقیه تو بطنش هست. چرا نیست؟ چرا دیگه؟ انسان تو شکمش معنای حیوان خوابیده یا نخوابیده؟ خب تو شکم فقیه معنای عالم بودن خوابیده دیگه.
صورت دوم دوران بین تعیین تأخیر این است که مصداقاً اقل و اکثرند، اکثر هستند اما مفهوماً مغایر، مفهوماً مغایر هستند، مثل اکرام اطعام.
من مرددم، آیا فقط باید طعام بدم یا نه هر اکرامی کافیه؟ یه پیامگی، یه چه میدونم تلفن زدنی هم کفایت میکنه.
اگر از قبیل اول باشد، اگر از قبیل اول باشد،
شبیه همون دوران به این تعیین تأخیر عقلی میشه.
نه شبیه چیه؟ قبلی میشه. بس قبلی چی بود؟
اقل اکثر در شرایط میشه. اقل اکثر در شرایط میشه. اقل ما کدوم؟
جنس.
اکثر ما فقیه.
خب
میدانیم مولا عالم بودن لحاظ کرده، آیا علاوه بر عالم بودن فقیه بودن هم لحاظ کرده؟ نه، از براحت از اون لحاظش یاری میکنیم. اما در مثال دوم، صورت دوم، اکرم و اطعم، اینجا اون بیانه نمیاد، چون اقل دستر نیستن که. مفهوم اکرم غیر از مفهوم اطعمه، پس لحاظاً مغایر هستند،
اقل و اکثر نمی باشند. اما با این حال براءت از تعیین جاری می شود.
آیا واجب فقط طعام بدن با این گرونی؟ میگه نه، براءت جاری کن.
خب آیا تعارض نمی کند با براءت از تخییر، یعنی دیگری اکرام؟
این حرفای هم چی؟
هدف از این براءت چیه؟
هدف از براءت ترک اکرام هست، ترک اکرام هست، یعنی ترک عام هست، مع اتیان خاص، مع اتیان خاص. این محاله. مگه شما میتونی بگی من هیچ اکرامی انجام نمیدم اما اطعام انجام میدم؟
خب خب،
وقتی یک بد داشته باشی یعنی کلی محقق میشه، عامه محقق میشه. پس اگر هدف از براءت ترک اکرام با اتیان خاصه، این که محاله. تو خاص محقق بشه، خود به خود عامه محقق میشه. و اگر منظور ترک اکرام با ترک خاصه، این مخالفت قطعیه. یعنی هر دو رو میخوای ترک کنی، این مخالفت قطعیه. میام خلاصه این دست دوران بین تعیین تأخیر عقلی رو بررسی کنید، براءت میتونیم جاری کنیم یا نه؟ اگر از شبیه اقل و اکثر، یعنی اگر مفهوماً اقل و اکثر باشند، بله نسبت به غیر زائد براءت جاری میکنیم. اگر مفهوماً مغایر باشند اما مصداقاً اقل و اکثر باشند، براءت از تعیین جاری میشود و تعارض نمی کند، چون براءت از تغییر لغو فایده برای جریانش. این هم اینجا هلی چی؟ ذات ملحوظ چی؟ خب براءت از تغییر جاری نمی شود چون لغوه. برایت از تخییر جاری نمیشد، برایت از تعیین جاری میشد.
درس بعدی در دوران بین تخییر شرعی و تعیین چی؟
تو الان تعیین تخییر عقلی رو بررسی کردیم، حالا تعیین تخییر شرعی رو بررسی کنیم.
میگه در حقیقت واجب تخییری مسالک مختلفه، بر اساس سه مسلک ما بررسی میکنیم. مثالش اینه، آیا فقط اتق رقبه واجبه یا مخیر بین اتق و مثلا اطعام شست فقیر.
چقدر وقت بریم؟ چیز دیگه نمونده.
یک مبنا در حقیقت واجب تخییر شرعی این بود که هر کدام وجوبشان مشروط به ترک دیگریه. گفتن اصلا حقیقت واجب تخییر اینه، هر کدام مشروط به ترک دیگریه. خب شک من در اینجا یعنی چی؟ معنای شک طبق مبنای اول اینه، آیا با اطعام شست فقیر باز هم اطق بر من واجبه؟ گفتم شک من چیه؟ آیا فقط اطق باید بکنم در مثلا افطار عمدی یا مخیرم بین اطق و اطعام؟ این برگشت حرف بینه که آیا اگر شست فقیر را طعام دادم یه واجب دیگری به گردن به عتق بر من هنوز واجبه یا نه، براءت از وجوب عتق جاری می شود. یعنی عملا تخییر. مبنای دیگه در حقیقت واجب تخییر شرعی این بود که برگشت به تخییر عقلی، یعنی وجوب جامع. یه نظرم بود آقا تخییر شرعی حقیقتش هیچ فرقی با تخییر عقلی ندارد. خیلی خب اگه ندارد پس همون حرفی که در تخییر عقلی گفتیم اینجا. نظر سوم، مبنای سوم این بود که بله میگفت که معنای واجب تخییری اینه، دو غرض لزومی که لا یمکن تحصیل آنها معن. چرا مخیرین؟ دوستاشون قرار لزومی هن ها، اما یه جوری هن که با هم نمیشه تحصیلشون کرد. خب اگر اینه یعنی حضرتاشون لزومی هن. خب حالا من اطعام ستین داشتم، شک میکنم باید اطعام هم داشته باشم یا نه؟ شک در تحصیل غرض مولا دارم، شک در تحصیل غرض مولا اشتغال یقینی، یقین دارم غرض مولایی به گردنمه، نمیدونم با این حاصل شده نه، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواهد. یعنی فقط باید اکتفا کنه به اطق. توی این مثال ما فقط باید اطق کنه، اطعام به در نمیخوره طبق مبنای سوم. درس بعدی جایگاه استصحاب در اقل و اکثر. استصحاب در اقل و اکثر چه کاره است؟ جالبه. بله بعضی گفتن استصحاب احتیاط را اثبات میکنه. چرا احتیاط را اثبات میکنه؟ گفتن که بعد از اتیان اقل شک در سقوط جامع دارم، استصحاب بقاء جامع را میکنم. وقتی نماز نه جزئی را خواندم شک میکنم واقعا نمازی که به گردن من بود رفت یا هنوز هست. استصحاب میگه نه خیر هنوز هست. اشکال استصحاب جامع اگر بخواهد وجوب ده تا را ثابت کند، اکثر را، وجوب اکثر را ثابت کند، اصل مثبت است. سر همین حد کافیه، چون اصل مثبت نخوندید شاید، سر همین حد کافیه. از اون بر بعضی اومدن گفتن نه آقا
جناب استصحاب براءت را اثبات میکنه. چجوری استصحاب مفیده براءته؟ یا قبل البلوغ یا قبل ابتدای شریعت. آقا قبل از بلوغ جزء دهم بر من واجب بود؟ نه. اول شریعت اون روز 27 رجب سال عام الفیل این جزء دهم بر من واجب در شریعت واجب شده بود؟ نه. شک میکنیم بعد از بلوغ واجب شد یا نه؟ شک میکنیم در سالهای بعد واجب شد یا نه؟ استصحاب میگوید واجب نشد. اون اکثر اون جزء دهم وجوبی به او تعلق نگرفت. خب در بحث استصحاب روایات را که صفحه 212 تو پاراگراف دوم ما ممکنه عبارت حدیث را بدیم، هم نحوه استدلال بخوایم از شما، نحوه استدلال بخوایم و هم اینکه چگونه کبرای استصحاب، یعنی به عنوان قاعده کلی کلیت قاعده چجوری استصحاب میشه. کلیت قاعده اون ظهور و تعلیل فی کونه به امر عرفی مرکوز، باید اینطوری بگید که جمله فإنه به بعد، جمله فإنه به بعد علت عدم اعاده است، علت عدم اعاده است و ظهور دارد در این که، ظهور دارد در این که یک امر ارتکازی و متعارف می باشد و آنچه که مرتکز و متعارف است، آنچه که مرتکز و متعارف است مطلق ناقض نبودن شک نسبت به یقینه، مطلق ناقض نبودن شک نسبت به یقین است، نه فقط شک و یقینه در باب وضو، نه فقط شک و یقینه در باب وضو. در درس 42، در درس 42 ما ممکنه یکی از این چهار فرضیه را بیاریم، منتها اون جمله آخرشونه بندازیم، یعنی بگیم طبق فرضیه سوم، یعنی اگر فرضیه سوم درست باشه از روایت قاعده یقین استصحاب استفاده می شود یا استصحاب. خلاصه عبارتشو بفهمید کفایت میکنه. در فرض اول از این چهار فرضیه، فرضیه اول اصلا محتمل نیست. چرا محتمل نیست؟ چون هیچ شکی درش فرض نشده، در حالی که در روایت فرض شک شده. در فرضیه دوم قاعده استصحاب و قاعده یقین هر دو قابل جریان هستن، چون هم یقین سابق به هم خورده هم ارکان استصحاب وجود داره. در فرضیه سوم هم فقط استصحابه، در فرضیه سوم فقط استصحابه دیگه، قاعده یقین قابل جریان نیست. الان توضیح میدم اون لحاظ حاضر تال سال.
در فرضی چهارم هم هر دو ممکنه. نه نه فقط استصحابه.
خب الان عرض میکنم ها سوالش گفتیم که عبارت هم میدیم یکی از این فرضی ها را میگیم طبق این فرضیه روایت دلیل بر استصحاب یا دلیل بر قاعده یقینه. یه سوالی که تو بعضی ترم ها تو امتحان اومده و خب ممکنه این ترم هم بیاد اینه که مراد از استصحاب حال سوال و حال صلات چیست؟
اصلا یعنی چی استصحاب حال؟ این عبارت چه میدیم؟ صفحه بعدش البته میگه مراد از این استصحاب حال صلاتی یا حال سوالی چیست؟ ببینید عبارت روایت میدیم در روایت چی فرض شده؟ گفته که فحث گشت پیدا نکرد بعد از نماز چیزی دید
چه حالا احتمالات مختلفی داره.
اگر در حال نماز شک داشته باشد
یعنی چی؟ یعنی بعد از فحص یقین به طهارت پیدا نکرده گشتا پیدا نکرده اما یقین برش حاصل نشد این میشه استصحاب حال نمازی حال صلاتی و حال نماز. بله مثلا تو کتاب تعبیر استصحاب حال صلاتی داره خب ما این اصطلاح رو میخوایم.
بله صبح اول و قبل خلاصه یقین داشت به طهارت یه چیز یه اتفاقی افتاد فکر نجاستی پاشیده گشت چیزی پیدا نکرد اما یقینی هم به طهارت پیدا نکرد به عدد گشتن بله به چه به یقین به طهارت چه به نجاست یعنی حالت شک باقی مون در حالت شک باقی مون اینجا استصحاب بهش اجازه میده نماز رو شروع بکنید این میشه استصحاب حال صلاتی. نه وقتی آدم میگرده دیگه بیخیال میشه نماز تو روایت اینطوری فرض کرده گشت مشغول نماز شد آخه روایت هنوز آقای زراره که حکم استصحاب نمیدونه که میگه این کارا که گشت مشغول نماز شد مهم نیست اون فرق میکنه.
اگر بعد از نماز شک کند نجاست پیدا شده چون بعد نماز این نجاست دیدید دیگه شک کند نجاست پیدا شده از همان نجاست قبلی هست یا نجاست جدیده
این میشه استصحاب حال سوالی.
در
مثال دیگر اینه که مثال دیگر در مورد روایت سوم اینه آقای صدر تقریبا استصحاب حال صلاتی را تقویت میکند حالا کاری نه تقویت میکنه یا نه مهم نیست
اگر مفاد روایت استصحاب حال صلاتی باشد یعنی چی؟ یعنی بعد از نماز یقین پیدا می کند که نمازش با نجاست بوده
خب اگر یقین پیدا کرد به این که نمازش با نجاست بوده یعنی یقین به بطلان حکم ظاهری یعنی استصحاب یقین پیدا می کنه استصحابی چی بوده؟
اشتباه بوده
استصحاب طهارت جاری کرده، اما بعد نماز نجاست رو دیده، یقین پیدا میکنه نماز با نجاست بوده و استصحاب غلط بوده.
چرا نماز اعاده نخواهد با اینکه حکم ظاهری مجزی از واقعی نیست؟
حکم ظاهری مجزی از واقعی نیست که. پس چرا این نماز اعاده نه؟ چرا امام فرمود که نمیخواد اعاده بکنی؟ آقای تک دوتا جواب میده. الف، جواب اول اینی که نفس همین روایت دلیل بر مجزی بودن حکم ظاهری از واقعی. آقا مجزی نبودن که وحی منزل نیست، همین روایت رو دلیل میگیریم که حکم ظاهری مجزی از واقعیه.
جواب دوم، همین روایت دلیل میشود که شرط نماز نه خصوص طهارت واقعی بلکه اعم از واقعی و ظاهری است.
شرط نماز اینه که یا واقعا لباست پاک باشه یا با یک عطر یا اماره طهارت را اثبات کرده باشی، احراز کرده باشی
و مکلف طهارت ظاهری داشته، پس شرط نماز را داشته،
شرط نمازش واقعا اصلا درست بوده. این هم از این روایت.
کدوم قد عجیبه رو میگید؟ بله
من نگفتم، یعنی تو کتاب این دو تا اومده دیگه، آقای صدرینی انتخاب میکنه یا نه، تصریح که نداره. خب حالا بحث بعدی روایت سوم. ببینید در روایت سوم توجیهات مختلفی در مفاد این روایت آمده است. صفحه 224، صفحه 224. در این درس نسبت این روایت یک سوالی که ممکنه طرح بشه اینه که مشکل استدلال به این روایت را بیان بکنی، این روایت با چه شبهه‌ای مواجه است، با چه اشکالی مواجه است. در کتاب چهار تا فکر کنم، نه سه تا اشکال مطرح کرده. از این سه تا یک شو بنویسید کفایت میکنه. اشکال اولش اینه، روایت ظهوری در استصحاب ندارد. یعنی خود روایت رو میاریم میگیم یکی از اشکالات مهمش ها بگیم. اشکال اولش اینه، روایت ظهوری در استصحاب ندارد، بلکه شاید به قاعده اشتغال یقینی و فراغ یقینی نظر دارد. چرا؟ شاهد این اعتراض اول چیه؟ حتی خود چون کتاب نیست، بله چراش دیگه بمونه چون در کتاب. یعنی چرا شاهدش اینه که گفتن که تکرار فقرات که تطبیق بعضی از آنها بر استصحاب مشکل است. منطقی بمونه چون کتاب نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه
حتی اگر ظهور در استصحاب هم داشته باشن. حالا بمونه جوابش آیه صد دوباره برمیگرده همین تقویت میکنه. اشکال دوم اینه حتی اگر ظهور در استصحاب هم داشته باشن، تطبیق آن بر استصحاب مشکله و باید توجیه کرد. چرا؟ چون اگر با استصحاب بخواهیم وجوب اتیان به رکعت زائد را متصلتن اثبات کنی، خلاف فقه امامیه هست. و اگر منفصلتن بخوایم اثبات بکنیم، استصحاب چنین توانی ندارد. یک سوال دیگه باز در مورد این روایت به عنوان سوال مستقل ممکن اینطوری بیاد: حمله بر تقیه کردن روایت با چه مشکلی مواجهه؟ گفته شده تقیه تناسبی با تکرار و تأکید ندارد. و در این روایت امام مکرر و به عبارت‌های مختلف مطلب را بیان فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.